أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين
بحث نماز رو پی می گرفتیم و رسیدیم به بحث منافیات نماز. در بحث منافیات نماز وارد بحث عجب و خودپسندی در اثر نماز و عبادت شدیم و احادیث و روایات زیادی و آیاتی رو براتون خوندیم که نشون دهنده شدت مهلک بودن عجب است. خب اما بیاییم ببینیم چی میشه که انسان به عجب مبتلا میشه. عجبی که پیغمبر اکرم فرمود اگر نبود که شما گناه میکنید من میترسیدم به چیزی که خطرناکتر از گناه هست مبتلا بشید. و اون چیز خطرناکتر از گناه چیه؟ عجب. خودپسندی در اثر طاعت، عبادت، عمل صالح. خب ببینید منشأش چیه؟ علتش چیه؟ ببینید منشأ و علت عجب عدم معرفت و غفلت از دانسته هاست. یا جهالت است و عدم معرفت یا غفلت است و بی‌توجهی به اون چه که انسان میدانه. این سبب میشه که انسان به عجب مبتلا میشه. و بنابراین نقطه مقابل عجب که کمال است برای انسان و از رهگذر معالجه عجب در انسان حاصل میشه با نیل به معرفت به دست میاد، با نجات از غفلت به دست میاد. اگر انسان به فهم و به معرفت برسد، اگر انسان اون چیزهایی رو که میداند مورد توجه قرار بده، میتونه از این بیماری مهلک عجب که مهلکترین بیماری باطنی و معنوی است و همونطور که روایاتش خوندیم عین کفر است، عین نفاق است، عین شرک است، از اینها نجات پیدا کنه. حالا معرفت به چی؟ توجه به چی؟ اینا رو حالا یکی یکی براتون میخوام عرض کنم. راه معالجه عجب رو داریم میگیم. نکته اول، اگه انسان بداند که عبادت و طاعتی که انجام داده اصلا کار خودش نیست تا به حساب خودش بگذاره و به خاطر اون چه که به عنوان دارایی های خودش تلقی میکند دوچار خودپسندی و غرور بشه. اگه اینا به فهمه نجات پیدا میکنم از اون. حالا چطور این حرف رو من میزنم؟ ببینید این انسانی که حالا عبادت خیلی قشنگی کرد، نمازهای زیادی خون، خیلی هم با حال و با اخلاص و امثال اینا و خدای نکرده از رهگذر همین ها دوچار عجب شده، اگه توجه بکنه که خب این بدنی که من با او این نماز رو خوندم این مال خودم بود یا خدا به من داده بود؟ خب یقیناً مال من نبود. این دست رو، این پا رو، این اندام رو، این بدن رو خدا به من داد. این زبان رو خدا به من داد. این قوت و نیرویی که در من بود و توانستم این اعضا رو به کار بندازم. قیام کنم، رکوع کنم، سجود کنم، جلوس کنم، قعود کنم. اینا رو کی به من داد؟ این قوت رو هم که خدا به من داد. این رزقی که من ازش استفاده کردم و چنین قوتی در من ایجاد شد، این غذایی که خوردم، این طعامی که خوردم، اینو کی به من داد؟ رزاق من کی بود؟ اینم که خدا به من داد. خب پس هم پیکره‌ای که باش نماز خوندم مال خدا بود، مال من نبود. هم نیرو و انرژی و قوه‌ای که در من بود و با او توانستم این پیکره رو به حرکت در بیارم، این زبان رو به حرکت در بیارم، اینم مال من نبود، مال خدا بود. پس چیه این نماز مال منه؟ ای همون حقیقت لا حول ولا قوة الا بالله. حول گفتیم براتون، حول اون در واقع هیئت ظاهریه، میگن حوالی یه جا، یعنی چی؟ یعنی اطراف یه جا دیگه، درسته؟ حول این هیئت ظاهری ماست، اطراف. قوه چیه؟ اون انرژی و نیروی درونی ماست. نه حول مال منه، نه قوه مال منه. لا حول ولا قوة الا بالله. دیدید تو نماز وقتی که شما سر از سجده برداشتید میخواید از زمین بلند شید یا از تشهد بعد از تشهد میخواید بلند شید قیام کنید، میگید چی؟ میگید به حول الله و قوته اقوم و اقعد، با اون حولی که مال خداست و با اون قوتی که اونم مال خداست من قیام میکنم و قعود میکنم، برمیخیزم و مینشینم. و اگه حولش مال خداست، قوتشم مال خداست، چیه این نماز مال توه که حالا به حساب خودت گذاشتی دوچار غرور شدی؟ دیگر این عقلی که تو با این عقل تونستی خدا رو بشناسی، تونستی بفهمی که انسان باید ادب بندگی رو در محضر الهی به جا بیاره، این عقل رو کی به تو داد؟ این عقل مال خودت بود یا خدا به تو داده بود؟ اینم که مال تو نبود. این که راه بندگی خدا رو شناختی، فهمیدی باید نماز خوند به این شکل، اینو خودت کشف کردی یا خدا پیغمبر فرستاد، امام فرستاد و اینها اومدن به تو آموزش دادن، تو رو هدایت کردن، راه بندگی و عبادت رو به تو آموختن، اینم که مال تو نبود. این که چجوری نماز بخونم، این که باید نماز بخونم، اینا رو هم که مال خودت نبود که، خدا پیغمبر و امام رو فرستاد به تو آموزش دادن. دیگر این توفیقی که پیدا کردی، خب خیلی ها هم بدن سالم دارن، هم انرژی و نیرو دارن، هم عقل دارن، هم حرفای پیغمبر و امام رو شنیدن، اما موفق به اطاعت و فرمانبری نشدن. کی این توفیق رو به تو داد که پاشی این نماز رو بخونی، این نماز باحال رو؟ این توفیق مال خودت بود یا خدا به تو داد؟ خدا تو رو موفق کرد. من عرضم اینه، کجای این نماز مال من بود که با خوندن این نماز من یه چیزی تو موجودیم احساس کردم اضافه شد و در اثر موجودی های زیادم احساس غرور و عجب به من دست داد به خود پسند؟ همه ی عمل من مال خداست، چیش مال منه؟ لذا قرآن فرمود ما اصابک من حسنتن فمن الله، هر حسنه ای به تو میرسه از جانب خداست، مال خداست. خب اینم این نمازی که تو خوندی حسنه بود یا سیئه بود؟ بله نماز حسنه است دیگه. خب قرآن میگه حسنه مال خداست، مال تو نیست که. چی به حساب خودت نوشتی مغرور شدی؟ دو تا حدیث بخونم از دو تا پیامبران بزرگ الهی. اوحی الله الی داوود، خدای متعال به داوود پیغمبر علیه السلام وحی کرد. انشکر لی حق شکری، فرمود ای داوود اون گونه که حق شکر منه شکر من رو به جا بیار. فقال یا ربه، نسخه دیگر روایت هم است یا الهی، داوود عرض کرد پروردگارا خدای من کیفه اشکرو که حق شکرک و شکرک ایایه نعمتون منک، خدایا من چجوری حق شکر تو رو به جا بیارم که دیگه هیچی بدهکار به تو نباشم، در حالی که همین شکر تو رو که دارم به جا میارم باز یه نعمتی است که تو داری به من میدی. خود این شکری که به جا آوردم، خود این نمازی که خوندم به بدهی های من افزود، نه اینکه بدهیم رو با تو تسویه کرد. یاد نسخه دیگه روایت هست و شکر من نعمک تستحق علیه شکرا، خدایا شکر یکی از نعمتهای جدیدیه که تو داری به من میدی و به خاطر همین نعمت جدید باز تو مستحق شکر دیگری شدی. نعمتی به من دادی، من تشکر کردم از تو، خب این تشکرم یه نعمت جدیده، خود این مستلزم یک تشکر جدیده. فقال الان شکرتنی حق شکری، خدای متعال فرمود حالا که فهمیدی همون شکر تو هم یه نعمتیه که من دارم به تو میدم، حالا حق شکر من رو به جا آوردی. یا داوود اذا عرفت ان ذلک منی فقط شکرتنی، ای داوود وقتی که فهمیدی، دانستی، معرفت پیدا کردی که خود این شکر تو هم نعمتی است از جانب من، اون موقع شکر من رو به راستی به جا آوردی. این راجع به داوود پیغمبر علیه السلام. یه حدیث هم راجع به حضرت موسی علیه السلام، موسی کلیم علیه السلام. فیما اوحى الله عز وجل الى موسی، یا موسی اشکرنی حق شکری، در بین اونچه که خدا وحی کرد به موسی کلیم علیه السلام این بود که خدا به او وحی کرد که ای موسی حق شکر من رو به جا بیار. فقال را یا رب و کیف اشکرو که حق شکرک، و لیس من شکرن اشکرو که بهی الا و انت انعمت بهی علی. عرض کرد پروردگارا، موسی عرض کرد، عرض کرد پروردگارا، من چجوری حق شکر تو رو به جا بیارم در حالی که هیچ شکری نیست که من به جا میارم مگر اینکه همون شکر نعمتی است که تو به من عطا میکنی. من هی به بدیهام اضافه میشه، چجوری با تو تسبیح حساب کنم؟ قال یا موسی الان شکرتنی هین علمت ان ذلک منی. خدای متعال فرمود ای موسی، حالا که فهمیدی که همون شکر تو هم یه نعمتی است که من به تو دادم، حالا حق شکر من به جا آمد. دقت کردین؟ حالا اگه این فهم و معرفت باشه، عبد با بیشترین عبادت ها، خالصانه ترین عبادت ها، خودش رو دست خالی میبینه پیش خدا، خودش رو هی بدهکارتر میبینه به خدا، نه اینکه طلبکار بشه از خدا. میگه این توفیقی که خدا به من داد این نمازو بخونم به دیگری نداد، پس من بدهیم به خدا بیشتر شد با خوندن این نماز، نه اینکه با خدا تسبیح حساب کردم، بدهیما پرداخت کردم، یه چیزی هم سر دادم، لذا خدا به من بدهکار شد. حالا والعیاذ بالله، بارها عرض کردم خدمتتون، خاطرتون هست سلمان فارسی رضوان الله تعالی علیه وقتی در مدائن از دنیا رفت، امیرالمؤمنین مدینه بودند، فرمودن همین الان سلمان در مدائن از دنیا رفت، با تیل عرض آمدن مدائن، غسل دادن او رو، کفن کردن، حالا یا رو کفنش یا روی خاک قبرش، دو جور روایت داریم. حضرت دو بیت شعر نوشتن که الان رفتید توی قبرستان‌های مسلمان‌ها می‌بینید که روی سنگ‌های قبرم بعضن این دو بیت رو می‌نویسن از زبان سلمان فارسی. سلمان فارسی کیه؟ سلمان فارسی است که بنابر روایات مقام نبوت قبطه میخورد به او، که ای کاش او هم پیغمبر بود، چون شایستگی های فوق مقام بسیاری از پیامبران در سلمان بود. سلمان یه همچین آدم عظیمیه. سلمان من اهل البیت است، سلمان در بالاترین درجه، یعنی درجه دهم ایمان است. سلمان علم منایا و بلایا میداند. سلمان، حالا کمالات سلمان رو یادتونه، من چند جلسه صحبت کردم براتون، فایلاش هم هست، مراجعه میتونید بکنید مجدد. حالا این سلمان از دنیا رفته، امیرالمومنین داره روی قبر ای می نویسه یا روی کفنش که وفت تو الالکریم به غیر زادن، من سلمان فارسی وارد شدم بر خدای کریم در حالی که هیچ رهتوشهی، هیچ چیزی با خودم نمیبرم، دست خالی دارم میرم. من الحسنات و القلب السلیمی، نه عمل حسنی دارم که انجام داده باشم با خودم ببرم پیش خدا که بگم خدای من این کار رو انجام دادم، نه قلب سالم و سلیمی دارم که غیر خدا توش رخنه نکرده باشه. حالا کی؟ سلمان فارسی که حسنه ای نبود که نداشته باشه، هیچ کار خیری نبود که انجام نداده باشه. سلمان فارسی که قلبی پاکتر از قلب او در بین اصحاب نبود، اما امیرالمؤمنین هم معصومه، خلاف نمیگه. فرمود در واقع از زبان سلمان فارسی که من بر خدا وارد شدم بر خدای کریم در حالی که نه حسنه ای دارم پیش خدا ببرم، نه قلب سلیمی. و این حرف این صدقه، هر حسنه ای که موفق شده سلمان انجام بده مال خودش نمیدونه، میگه این مال خدا بود، به من چه ربطی داره؟ توفیقش خدا داد، هدایتش خدا کرد، نیروش خدا داد، به من چه؟ من به حساب خودم هیچی ننوشتم، حسنه ندارم من. این قلبی که غیر خدا هم توش رخنه نکرده، اینم مال من نیست، خدا به من داده، من خودم دست خالی دارم میرم پیش خدا. وقت بعد توی بیت دوم نکته لطیف دیگری حضرت اضافه کرد، و حمل الزاده اقبح کل شیئن اذا کان الوفود الالکریم یا الالکریم، و با خود بار و توشه بردن هنگامی که انسان میخواد بر شخص کریمی مهمان بشه و وارد بشه زشت‌ترین کاره. شما مهمانید خونه یه شخصیتی که خیلی شخصیت ثروتمند و سخاوتمند و کریمی است، او شما رو نهار دعوت کرده، حالا شما اگه سر راه مثلا یه نون سنگکم بخرین مثلا توی کیفتون یا زیر چادرتون همراهتون ببرید توی اون خونه او، این توهین به اون نیست؟ یعنی صاحب خونه من یا اینقدر شعور نداره که سر زور من گشنم میشه به من غذا بده، یا شعور داره اما فقیره نداره به من بده، یا فقیر نیست اما بخیله دلش نمیاد به من بده، اینا توهینه به اون صاحبخونه ثروتمند سخاوتمند. لذا امیرالمومنین فرمود زشت‌ترین کار اینه که وقتی که انسان میخواد بره نزد کریم با خودش چیزی ببره. و حمل الزاده عقبه کل شیء اذا کان الوفود علی الکریم. دست خالی بودن، انسانی که اهل معرفته بیشترین طاعات و عبادات، بیشترین کارهای خیر و کمک به نیازمندا رو انجام میده، اما خودشو دست خالی دست خالی میبینه. و حمل الزاد عقبه کل شیء اذا کان الوفود علی الکریم. هر چه بیشتر عمل صالح انجام میده خودشو بدهکارتر میبینه به خدا. هی به بدهی های خودش میبینه داره افزوده میشه، نه اینکه تسویه حساب با خدا بکنه و سرم بیاره و از خدا طلبکار بشه، به خدا ناز بفروشه و منت. این نکته اول، اولین نکته ای که فهم او، معرفت به او انسان را از عجب نجات میده، همین نکته ایست که عرض کردم خدمتتون. دومین نکته، اگر انسان به عظمت نعمت الهی و حق الهی بر خودش پی ببرد، این عمل قلیل و حقیر خودش رو چیزی به شمار نمیاره در برابر اون حق عظیم. تا بخواد به خاطر اون عمل ناز بفروشه به خدا، خودشو طلبکار ببینه، فخر بفروشه، مباهات کنه العیاذ بالله، بلکه بیشتر احساس شرمندگی میکنه که برای خدای به اون عظمت با این نعمتهای بیپایانی که به من داده، نعمت خدا بی نهایت. قرآن فرمود ان تعدوا نعمت الله لا تحصوها، اگر نعمتهای خدا رو بخواید به شماره در بیارید قابل احصا و شمارش نیست، بی نهایته. نعمت خدا بی نهایت، طاعت من محدود، اون وقت من این محدود رو سبب مباهات بدونم وقتی در قبال اون بی نهایت انجام دادن؟ این بیشتر عامل شرمندگی منه پیش خدا، عامل شرمساری منه، بیشتر خودم رو مقصر و قاصر میبینم تا اینکه بخوام طلبکار باشم و ناز بفروشم به خدا. بزرگترین عبادتگر تاریخ خلقت پیغمبر خاتمه. همین پیامبر به خدا عرض میکنه چی؟ ما عبدناک حق عبادتک، خدایا اونجوری که حق عبادت تو بود ما نتونستیم تو رو عبادت کنیم. و بزرگترین عارف تاریخ آفرینش پیغمبر خاتمه به خدا عرض میکنه ما عرفناک حق معرفتک، اونجوری که حق معرفت تو بود ما نتونستیم به تو معرفت پیدا کنیم. اون وقت من با 4 تا نماز و عبادت خودم رو طلبکار از خدا بدونم علیه عزب الله. تو دعاهای صحیفه سجادی است، دعای 37 امام سجاد به خدا عرض میکنه فاشکر و عبادکه عاجزون ان شکرک، شاکرترین بندگان تو عاجزند از اینکه شکر تو رو به جا بیارن. و اعبدهم مقصرون ان طاعتک، و عابدترین بندگان تو مقصرند در انجام طاعتت، نه قاصر که کوتاه آمدن، نه مقصرند در طاعته که طاعت تو رو به جا نیاوردن، عابدترین بنده ها. یا تو مناجات العارفین امام سجاد علیه السلام از مناجات 5 که تو مفاتیح آمده، 12 مناجات از مناجات 5، به خدا عرض میکنه امام سجاد علیه السلام ولم تجعل للخلق طریقا الى معرفتک الا بالعجز عن معرفتک، خدایا تو هیچ راهی به سوی معرفت خودت برای خلق نگشودی مگر راه اظهار عجز از معرفت خودت رو. من همینقدر بفهمم که نمیتونم بفهمم. گفت تا بدانجا رسید دانش من که بدانستمی که نادانم. اوج معرفت الله اظهار عجز از معرفت خداست. تو سیر و سلوک هم میدونید دیگه، همه راه ها رو که میکوبه آخر از وادی حیرت سر در میاره، از وادی تحیر سر در میاره. پیغمبر اکرم به خدا عرض میکنه لا احصی ثناءً علیک، میدونید عبادت ثناء خداست. به خدا عرض میکنه لا احصی ثناءً علیک انت کما اثنیت علی نفسک، خدایا من از پس ستایش تو بر نمیام، تو همون گونه هستی که خودت رو ستودی. این ستایش های من حقیره، شایسته تو نیست، زیبنده تو نیست. پس این دومین نکته که عظمت حق الهی، عظمت نعمت الهی را آدم پی ببره تا اون وقت حقارت عمل خودش رو در برابر او بفهمد و دیگه دچار غرور نشه به خاطر اینکه توفیق خدا بهش داد 4 رکعت نماز بخونه، نیمه شبی بیدار بشه، پولی صرف راه دین یا کمک به نیازمندان بکنه. غرور نگیرتش، فخر نگیرتش. سومین نکته، اگر انسان عظمت عبادات انبیای الهی، اولیاء الهی، عبادات ملائکت الله رو بفهمد، عبادات خودش رو بسیار حقیر و کوچک میشمره و از حقارت او شرمنده میشه. اگه بفهمد عبادت یعنی چه، نماز امیرالمؤمنین یعنی چه، عبادات پیغمبر یعنی چی، طاعات فاطمه زهرا یعنی چه، صلوات الله علیه اجمعین، عبادات انبیا و اولیا رو بفهمد، بو ببرد چیه، عبادات ملائکت الله رو بفهمد. خاطرتون هست اشاره کردم قبلنم تو خطبه اول نهج البلاغه است، امیرالمؤمنین میفرماید خدای متعال ملائکه‌ای داره که از اول آفرینش عالم که اونها رو آفرید، اینها در برابر عظمت خدا به ادب قیام کردن تا قیامت نمی نشینن. اینا ملائکه قائمینه. یه گروه دیگه ملائکه داره که از اول آفرینش که خدا اینها رو آفرید در برابر عظمت الهی تعظیم کردن، به رکوع رفتن، تا قیامت کمر راست نمی کنن. اینا ملائکه راکعینن. ملائکه‌ای داره از اول آفرینش در برابر علو و بلندای الهی به سجده افتادند و تا قیامت سر از سجده بر نمی دارن. اینا ملائکه ساجدینن. آدم این رکوعها رو ببینه، این سجده ها رو ببینه، این قیام ها رو ببینه، اون وقت به خاطر اینکه 5 دقیقه وایساده نماز خونده، رکوع و سجود و قیامش کلش شده 5 دقیقه، دوچار غرور بشه. بفهمه اینا رو. و فوق عبادات ملائکه عبادات انبیا و اولیا، و فوق عبادات همه انبیا و اولیا عبادات این 14 نور پاک. اینا رو بویی ببره چه خبره، به خاطر عبادات شرمنده میشه، نه اینکه غرور بگیرتش، خودش رو طلبکار ببینه. او داستانی رو که مولوی توی مثنوی نقل کرده براتون یه بار دیگه خاطرم از سالهای قبل نقل کردم. تعریف میکنه میگه یه زن و مرد بادیه نشین، صحرا نشین عربی بودن، وسط صحرای خشک، صحرای لم یزرع و بی آب و علف زندگی میکردن زیر یه چادر. تنها آبی که در دسترس اینها بود آبی بود که مثلا از ماها قبل که آسمان باریده بود تو گودالهایی میموند و کم کم لجن میذاش، نمیدونم زالو میذاش. این تنها آبی بود که اینا میتونستن ازش استفاده کنن، بخورن و نمیرن. دست بر قضا یه بار یک باران تندی در این صحرا بارید، رکبار شدید و ساعتها ادامه پیدا کرد. خب اینا هم رفتن زیر چادرشون که خیس نشن. بعد از ساعتها بارش، باران متوقف شد. اینا اومدن بیرون از چادرشون. اومدن بیرون دیدن تمام این صحرا شده یه دریا. آب همه جا رو گرفته. و اون گلولای اولیه هم تهنشین شده. آب زلال زلال مثل عشق چشم. موج میزنه تا اونجایی که چشم کار میکنه. حالا اینایی که تو عمرشون جز همون آب اندک گندیده و لجن گذاشته اون گودالها رو ندیده بودن، این همه آب زلال به حیرت افتادن. زن و مرد با هم مشورت کردن این همه آب رو ما چیکار بکنیم، خودمون که نمیتونیم بخوریم. شنیده بودن یه خلیفه ای هست تو بغداد حکومت میکنه، خیلی آدم مقتدری است. گفتن قاعدتا خلیفه‌م آب به این زلالی این همه ندیده تو عمرش. اگر ما یه مقدار از این آب پیشکش ببریم برای خلیفه، قاعدتا یک صله قابل توجهی به ما میده. خب پیشنهاد مورد موافقت زن و شوهر قرار گرفت. مشک خشکیده‌ای توی خیمه داشتن، آوردن اینو شستنش، از این آب پرش کردن و این مرد بیابان نشین مشک رو انداخت رو دوشش، با همون جامعه جنده و پای برهنه راه بغداد رو در پیش گرفت. روزها و شبها میرفت، مواقعی پیش میومد تشنگی چنان به این فشار میآورد که دیگه تا نزدیکه های مرگ میرفت، اما حاضر نبود در این مشک رو باز کنه. میگفت نه، این هدیه سلطانه، این فقط در خور اونه. بالاخره بعد از روزهای متمادی و شبهای طولانی راه رو طی کردن، رسید به دروازه بغداد. خب اون موقع شهرها دروازه داشت و دروازه‌بان. اومد وارد شهر بشه، دروازه‌بان‌ها جلوشو گرفتن. آی اعرابی کجا؟ گفت میخوام برم بغداد. چیکار داری تو بغداد؟ میخوام برم پیش سلطان. تو رو با سلطان چه کار؟ قیافه عجیب غریب، آدم خاک آلوده آنچنانی، پای برهنه، جامعه جنده، موهای آشفته و جولیده. تو رو چه به سلطان؟ گفت من یه هدیه آوردم برای سلطان که به خواب شبش هم ندید. چی آوردی؟ این مشک آب. خب این دروازه‌بانا تربیت شده بودن، تعلیم دیده بودن، هیچ عکس العملی نشون ندادن، اما تو دلشون پوزخند زدن که چی آورده برای خلیفه. گفتن نمیشه وارد شهر بشی، ما باید کسب تکلیف کنیم. یک پیکی فرستادن دربارو به خلیفه، گفتن آره یه اعرابی جنده پوش خاکالودی آمده، یه مشک آبم رو دوششه، میگه یه هدیه آوردم که سلطان به خواب شبش ندیده. خلیفه گفت عیبی نداره، اجازه بدید بیاد، منتها اینجوری که من میگم بیاریدش. بیرون دروازه سوار یه مرکبی بکنید، اسبی شطوری چیزی، چشما اینو ببندید که وقتی وارد بغداد میشه هیچی رو نبینه، و این رو با چشمای بسته وارد قصر من بکنید، جلوی در تالار چشماشو باز کنید. خب اعرابی رو با همین شکل آوردن جلوی در تالار، چشماشو باز کردن. تا چشماشو باز کردن نگاهش به یک تالار عظیمی افتاد، پرشکوه مجلل، و سلطان در انتهای این تالار اون روبرو روی یک تخت مرصعی نشسته بود با جامعه‌های ابریشمین و زربفت، و همه امرا و وزرا و فرماندهان لشکر و همه اینام دو طرف این تالار ایستاده بود. عربی تو عمرش یه همچین صحنه‌ای ندیده بود، هوش از سرش رفت. اما خلیفه که روی تخت نشسته بود، این اعرابی رو که دید از جا بلند شد، به استقبال اعرابی اومد، اومد تا دم در این تالار و اعرابی خاکالود رو در آغوش گرفت و بوسید و دست اعرابی رو گرفت با خودش برد رو تخت سلطنتی کنار دست خودش نشون. همه یه حالا عمرا و وزرا متعیر که چیکار داره میکنه خلیفه. سلام و احوالپرسی کرد با این عربی، و بعد گفت عربی به ما گفتن شما یه هدیه‌ای برای ما آوردی. گفت بله خلیفه، هدیه‌ای آوردم که شما به خواب شب هم ندیدی تو عمرتون. چی آوردی برای ما؟ این مشک آب. عجب، یه قدح بیارید. دستور داد یه قدح آوردن، مشک رو خالی کردن، گفت یه پیاله از این آب بدید به من بخورم. یه پیاله از اون آب گرفت، یه مقدار کمیشو خورد، بعد شروع کرد تعریف که به به ای چی بود تو آوردی؟ نکنه از حوض کوثر بهش پر کردی آوردی؟ نکنه از نهر سلسبیل جنت اینو آوردی؟ چه آب گوارایی، چه شیرین، چه معطر. شروع کرد تعریف کرد. بعدم گفت خب در قبال این هدیه ارزشمندی که برای ما آوردی، ما هم به تو جایزه بزرگی میدیم. دستور داد مشک رو ببرن، پر از جواهرالات کنن و بیارن. آوردن، گفت حالا بدید به اعرابی به عنوان پاداش این هدیهش. حالا همه امرا و وزرا متحیر. بعد گفت اعرابی اگه با ما کاری نداری، ما هم کاری با تو نداریم، میتونی برگردی پیش خانوادت. اعرابی هم مشک پر از جواهر رو گرفت، انداخت رو دوشش و اومد از در قصر خارج بشه. او ماموریایی که اعرابی رو آورده بودن، خلیفه صداشون زد، گفت تو برگشت دیگه لازم نیست چشمشو ببندی، بذارید با چشم باز بره تو شهر. خب همین که اعرابی از در قصر اومد بیرون، چشمش افتاد به دجله با اون عظمت که کوهی از آب زلال و شیرین میغلطید و از کنار دیوار قصر خلیفه رد میشد. تا نگاهش افتاد به دجله، یاد اون مشک آبی افتاد که آورده بود برای خلیفه. همه وجودش غرق شرمندگی شد که ببین منو فکر میکردم چی آوردم برای خلیفه، خلیفه‌ای که چنین دجله‌ای کنار قصرش داره رد میشه. همه وجودش غرق شرمندگی و خجلت شد. خب این طرف صحنه، حالا داخل تالار رو نگاه کن. داخل تالار وزرا و امرا صداشون در اومد، گفتن خلیفه نشد که شما تنهایی خوردی اینم به تعریف کردی، اجازه بدید ما هم از این آب بخوریم، این آبی که این همه ارزش داشت، شما این همه جواهر دادید پاداش. خلیفه گفت حالا که عربی رفته عیبی نداره، یکی یه پیاله از این آب بریزید بدید به همه حضار. یکی یه پیاله دادن به اینا، اینا تا پیاله را آوردن نزدیک لبشون، زدن به لبشون، دیدن آب تلخ شور و آبی که به دلیل اینکه روزهای متمادی تو این مشک زیر این آفتاب مونده بود، بوی تعفن گرفته بود، همه چاخ در آوردن. گفتن خلیفه او تعریفهای شما، او جایزه‌ای که شما به این اعرابی دادید کجا؟ این آب تلخ و شور و گندیده کجا؟ خلیفه گفت نه، کار من درست بود. او اعرابی به واقع گمان میکرد که چیزی آورده که من به خواب شبم هم ندیدم. من متناسب با فهم او بهش پاداش دادم، هدیهش رو قبول کردم، ازش تشکر کردم و بهش پاداش دادم، ازا کار منم درست. حالا عرض من اینه، او خلیفه خدای متعاله، او مشک آب گندیده، تا تو عباداتیست که ما انجام میدیم و گمان میکنیم حالا چه کردیم. اگر دجله خروشان عبادات انبیا و اولیا رو ببینیم، اون وقت از این مشک آب گندیده سرفکنده و شرمنده میشیم، نه اینکه بخوایم فخر بفروشیم و مداهی کنیم و مباهات کنیم راجع به کار خودمون. بنابراین اگر به این معرفت راه پیدا کنه، کجا دیگه غرور میگیرتش؟ ولو خدا با فضل خودش همین مشک گندیده و بویناک و تلخ و شور نماز و روزه های ما رو هم میخره، عطاهای بزرگ هم در قبالش میکنه، اما ما اگر فهم داشته باشیم شرمنده این طاعات و عبادات میشیم. خب همین نکته هایی که تا اینجا عرض کردم خدمتتون، اینا رو مرور کنی. عبادات و طاعات ما چیه راستی؟ نمیخوام شماها رو وسواسی کنم، ولی باور کنید اگر اندکی باریک بینی، فقط تو جنبه های فقهی بخوایم به خرج بدیم، ما کدوم نماز صحیح رو مخوندیم؟ نماز مقبول که باشه طلبمون، نماز صحیح که از احکام فقهی درسته، یک ذره بخوایم باریک بینی بکنیم، دو رکعت نماز درست ما از اول عمرمون تا حالا نخوندیم؟ گفتم نمیخوام شما رو بکشونم به این وادی ها، انشالله وسواسی نشیم که بخوایم اونجوری موشه کافی کنیم. حالا چه برسه به نماز مقبول، نمازی که اون اخلاص باید توش باشه، اون حضور قلب باید توش باشه، اون معرفت توش باشه، اون عشق توش باشه، اون حال توش باشه، اون سوز توش باشه. اونا که هیچی، قربونش برم، همین احکام ظاهری فقهیشو چقدر ما تونستیم مراعات کنیم که بخوایم سر خدا منت بگذاریم، بخوایم فخر بفروشیم که ما یه همچین نمازی برای تو خوندیم. اینجاست که اگر آدم اینا رو بفهمه، به خاطر هر چه طاعت و عبادت که انجام داده بیشتر شرمنده است. گفت چگونه سرز خجالت برآورم بر دوست که خدمتی به سزا بر نیامد از دست. خدایا از اول هم تا حالا دو رکعت نماز نتونستم بخونم که بگم یه چیزی بود متناسب با عظمت حق شما، متناسب با خداوندگاری شما. بیشتر انسان شرمنده است. تو روایت داریم امام کاظم علیه السلام قال لبعض ولده، به یکی از فرزندان خودشون فرمودن یا بنی علیک بالجد، پسرکم، پسر عزیزم، بر تو باد به تلاش در مسیر طاعت و عبادت. لا تخرجن نفسک من حد تقصیر فی عبادت الله عز و جل و طاعته. اما مواظب باش پسرم، نکنه خودت رو بیرون از حد تقصیر کار بودن در وادی طاعت و عبادت خدای عز و جل بدونی. همباره هرچه هم که تلاش کردی، عبادت کردی، خودت رو مقصر بدان که نتونستی حق خدا رو ادا کنی. فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُعْبَدُ حَقَّ عِبَادَتِه، چرا که خدای متعال اونگونه که حق عبادت اوست هرگز عبادت نخواهد شد، هرگز عبادت نخواهد شد. امام باقر علیه السلام به جابر جعفی، که میدونی جابر جعفی از برجستگان عارفان در مکتب امام باقر علیه السلام، شخصیت عظیم القدریست، از اصحاب سر امام باقره. امام باقر به جابر فرمودن یا جابر لا اخرجک الله من النقص و التقصیر. ای جابر، خدا تو رو از این که اعمال خودت رو ناقص ببینی و از این که خودت رو در پیشگاه خداوند مقصر ببینی خارج نکند، بیرون نبرد. همواره مواظب باش که توجه داشته باشی که این اعمال ناقصه نسبت به اون چیزی که حق خدا و زیبنده خداست و تو مقصری که نتوانستی اون گونه که سزاوار پروردگاره به جا بیاری. باز امام کاظم علیه السلام فرمود اکثر من انتقول، فراوان بگو، اللهم لا تجعلنی من المعارین ولا تخرجنی من التقصیر. خدایا من را از کسانی که ایمان به عاریه به اونها داده شده قرار نده. چون میدونید دو جور ایمان داریم دیگه، قرآن فرمود ایمان مستقر داریم، ایمان مستودع داریم. ایمان مستقر ایمان ثابته، همیشه با آدم هست. ایمان مستودع به ودیعه سپردن، آریه دادن بهش، پس میگیرن ازش. و خیلی خطرناکه ایمان انسان ایمان مستودع باشه، ایمان آریه‌ای باشه، یعنی دم مرگ از انسان پس گرفته بشه یا قبل از رسیدن حتی به لحظه مرگ توی امتحانی انسان ایمانش رو ببازه. فرمود زیاد این دعا رو بکن، بگو خدایا من رو از کسانی قرار نده که ایمانشون آریه‌ایه، یک، ولا تخرجنی من التقصیر، و خدایا من رو بیرون نبر از این که خودم رو مقصر بدانم نزد تو، گمان کنم که حق تو رو کامل ادا کردم. تو مصباح الشریعه منسوب به امام صادق علیه السلام تو باب عزلت عبارت اینه صاحب العزله یحتاج الى عشرت خصال، کسی که عزلت به خلوت میگزیند برای رابطه بین خودش و خدا، مثلا اعتکافی که دیگه برای شماها شناخته شده است، کسی که عزلت می‌گزیند نیاز به 10 خصلت داره. بعد از جمله این خصلت ها فرمودن و رؤیت تقصیر فی العبادت مع بذل المجهود و ترک العجب، این که همواره خودش رو تقصیر کار بداند در عبادت، در عین این که نهایت تلاش و کوشش خودش رو در مسیر عبادت به خرج میده و این که مراقب باشه که عجب رو ترک کنه و دوچار به خودپسندی نشه. امیر المؤمنین علیه السلام فرمود اعلم و عباد الله ان المؤمن لا یسبه ولا یمسی الا و نفسه زنون عنده فلا یزال زاریا علیها و مستزیدا لها. فرمود بدانید ای بندگان خدا که مؤمن حقیقی صبح نمی کند، شب نمی کند، مگر اینکه به نفس خودش بدگمان است و همواره خشمگین است از دست خودش و عتاب می کند به نفس خودش به خاطر کاستی ها و نقص ها و عیب ها و لغزش هاش و دائما از او زیادتر می خواد. یعنی میگه اون چه انجام دادی کم بود. نقل شده یه عابدی 70 سال عبادت خدا کرد، در طول این 70 سال هیچی از خدا نخواست، بعد از 70 سال یه حاجت رو از خدا طلب کرد و اون حاجتش برآورده نشد. چیکار کردین؟ عابد برگشت به خودش گفت ببین تو اگه پیش خدا جایی داشتی، اگه آدم خوبی بودی، خدا یقیناً حاجتت رو بر می آورد. این که حاجتت بر نیومد مال اینه که تو آدم بدی هستی. به خودش برگردون. حالا امثال ما باشیم چیکار میکنیم؟ به خودش برگردون. خطاب آمد از جانب خدای متعال که ای عابد، همین که الان خودت رو مقصر دانستی، ارزشش بیش از اون 70 سال عبادتی بود که تو کرد. من اینجا یه پرانتز باز کنم، ببینید نمیخوام دوچار یأس بشیم، اما میخوایم واقع بینی پیدا کنیم که دوچار غرور، عجب، فخر فروشی و مباهات، منت گذاشتن به خدا و ناز فروختن، ابراز طلبکاری و خود رو طلبکار دانستن از خدا نشیم، خدا اینا کرده. اما از اون برم مراقب باشیم مایوس هم نشیم. گفتم اون خلیفه همون مشک آبه بویناک و تلخشور رو خریداره، فضل الهی حسابش چیز دیگه است. اما ما طلبکار نیستیم، طلبکار میره طبق قانون عدالت طلبش رو مطالبه میکنه، اما فضل خدا حسابش چیز دیگه است. لذا سالک الالله یه نگاه به پشت سر داره، یه نگاه به پیش رو، مثل یه کوهنورد دیگه. ببینید کوهنورد اگر فقط نگاهش به قله باشه، یه خورده که رفت میگه اوه ما کجا و این قله، احساس خستگی میکنه، مایوس میشه، بل میکنه دیگه، راه رو ادامه نمیده. اگر فقط به پشت سرش نگاه کنه، اوه ماشاءالله چقدر راه اومدیم، دچار غرور میشه. دقت کردین؟ کوهنوردی که میخواد به قله های کمال راه پیدا کنه، یه نگاه به پیش رو باید بندازه، ببینه اوه چقدر دیگه هنوز راه هست تو مسیر کمال و تعالی و بندگی خدای متعال. اینو ببینه، اما یه نگاه هم پشت سرش بندازه که الحمدلله خوب خیلی هم راه اومدیم. به پشت سر که نگاه میندازه امید براش ایجاد میشه، به پیش رو و جلوتر که نگاه میندازه انگیزه ی ادامه راه براش ایجاد میشه. اینه که هر دو بعد رو ببینیم. به عمل خودمون از در قصور و تقصیر نگاه کنیم یه بحثه، به فضل خدا نگاه کنیم بحث دیگری است. این دوتا مکمل هم دیگه است. خب هنوز در معالجه اوج چند تا نکته دیگه هم داریم، اگر خدا عمری داد و توفیقی بود جلسه آینده این بحث رو میگیم و بعد وارد یکی دیگه از منافیات نماز خواهیم شد انشاءالله. از خدای متعال میخواهیم که به برکت اولیاء خودش به همه ما معرفت عنایت کنه تا توفیق جد و اجتهاد در مسیر طاعت و بندگی همراه با خود رو مقصر و قاصر دانستن رو به همه ما عنایت بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.